بسم الله الرحمن الرحیم. دست مکاسب جلسه 104 صفحه 109 سطر 13 توسط استاد مروی تهشدر 25/1/1372.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. السابع لو كان الطالب المبيع فاسدا قيميا فقد حكي الاتفاق على كونه مزمونا بالقيمة، وتدل عليه الأخبار المتفرقة في كثير من القيميات، فلا حاجة إلى التمسك بصريحة أبي بلاد الآتية في ضمان البغل. بهتر ثمرات قاعده زمان بود. ثمره چهارم و پنجم و ششم در زمان جنس مثلی بود که بحث ها و احکامی داشت گفت. ثمره هفتم در رابطه با این مسئله که اگر جنس تلف شده به اجماع علما قیمی بود، از مثلیات نبود، ضامن در این صورت چه چیز رو باید ضمانت کند و به مالک پرداخت بنماید. در مسئله دو قول است. قول مشهور این است که قیمیات زمان به قیمت دارند مطلقا، یعنی چه مثل داشته باشند چه مثل نداشته باشند باید قیمت به مالک پرداخت بشه. سه دلیل بر این مدعا اقامه شده. دلیل اول اجماع هست. دلیل دوم روایاتی داریم در موارد جزئی که راوی از تلف بعضی از قیمیات سؤال کرده و امام جواب داده اند که قیمت این جنس رو باید پرداخت کنید. از این روایات ملاک کلی استفاده می کنید که القیمیو یزمنو بالقیمه. دلیل سوم، اطلاقات ادله زمان و فهم عرف است. عرف از ادله زمان چنین استفاده می کند که مثلی باید مثلش پرداخت بشه و قیمی باید قیمتش پرداخت بشه. این سه دلیل. شیخ انصاری می فرمایند با وجود این سه دلیل دیگه نیازی نیست که ما به دو روایت دیگر در مسئله تمسک کنیم که هر دو روایت مشکل فنی دارد. یکی صحیحه ابی ولاد است، که بعضی از این صحیحه استفاده کردند که جنس قیمی زمان به قیمت است. مرحوم شیخ می‌فرمایند این حدیث مشکل فنی داره که میرسیم بهش، فعلا عرض می‌کنم، لذا نیازی به استدلال به این حدیث نداره. حدیث دوم حدیثی است از امیر مؤمنان علی علیه السلام. راوی سوال میکنه دو نفر یک عبد رو به شراکت خریدن، یک نفر سهم خودش رو آزاد کرده، با این عبد باید چه کرد؟ امام می‌فرمایند باید اون قسمتی از عبد که آزاد نشده قیمتش رو از بیت المال به مالک بدهن تا بنده آزاد بشه. از این روایت استفاده کردن که جنس قیمی زمان به قیمت شد. مرحوم شیخ می‌فرمایند نیازی به استدلال به این حدیث هم ندارد. حالا باز مشکل فنی این حدیث چیه؟ در جای خودش انشاءالله بهش خواهیم رسید، تکرار نمی‌کنم. نه، مشکل دیگه ای داره که انشاءالله عرض خواهیم. در دلیل سوم شیخ انصاری که اطلاق ادله زمان هست یک اشکال شد، و اون اشکال این است که ادله زمان اطلاق ندارن بلکه انصراف دارن به مورد خاصی. این ادله رو وقتی به دست عرف میدهیم، عرف میگوید زمان به قیمت هست، نه مطلقا، به شرطی که جنس قیمی مثل نداشته باشه. و الا اگر مثل داشته باشد، عرف حکم میکند که تا مثل موجود است نوبت به زمان به قیمت نمیرد. مرحوم شیخ میفرمایند فرض کنیم این اشکال شما درسته، در اجناس قیمی که مثل دارن، مثل پارچه مثلا یا عبد و بنده‌ای که فرض کنید مثل و مانند داره، در این موارد ما به اجماع تمسک میکنیم، اجماع داریم که جنس قیمی زمان به قیمت داره مطلقا، چه مثل داشته باشه یا مثل نداشته باشه. مخصوصا با عنایت به این نکته که فقها مسئله رو مطلق ذکر کردن، فرمودن القیمی یزمنو بالقیمه، نفرمودن عند تعذر مثل، همچه کلامی ذکر نکرد الا ان یقال. باز میخوان برگردن از این مطلب، الا ان یقال که اجماع دلیل لبی است و دلیل لبی قدر متیقن داره، معلوم نیست که اجماع شامل شود موردی را که یک جنس قیمی مثلی داشته باشه که از جمیع جهات با او هماهنگ باشه. معلوم نیست اجماع حکم کند که در این مورد هم زمان به قیمت هست. اجماع معلوم نیست این مورد رو شامل بشه، مخصوصا با عنایت به این که ما دلیل زمان رو آیه اعتداد بگیریم. اگر دلیل زمان آیه اعتداء باشد، آیه اعتداء میگوید زمان مطلقا به مثل است. اگر مثل متعذر شد، نزدیکترین شی به جنس تلف شده قیمت است، لذا نوبت به قیمت میرسد. پس با این بیان باید بگوییم جنس قیمی اگه مثل دارد من جمیع الجهات، مثلش باید پرداخت بشه. اگه مثل نداره نوبت به قیمت میرسن. حالا این فعلا تا اینجا یک قول و ادله شو، حرفای مرحوم شیخ تا اینجا، تا بعد برسیم. بله هر بفر که زیاد داشتیم دیگه، یعنی چی جواب داده نشد؟ او قبول کرده، قبولم بسیار خوب، ما قبول میکنیم برس که تا فهم و عرف چنینه، از اون میگذاریم، شما با اجماع چکن
از سابع و لوکان از صالف و مبیع و فاسدن قیمی یا ثمره هفتم از ثمرات قاعده زمان، اگر جنسی که تلف شده است و مبیع فاسد بوده، فروخته شده به بیع فاسد، اگر این جنس قیمی باشد، وظیفه ضامن چیه؟ فقط حکی الاتفاق و علا کونهی مضمونن بالقیمه، حکایت شده اتفاق و اجماع در بودن این جنس مضمون به قیمت. پس هم حکم تا اینجا بیان شد و هم یک دلیل از ادله ثلاثه در قیمیات زمان به قیمت. به چه دلیل؟ حکی الاتفاق، به دلیل اجماع. یک دلیل. دلیل دوم، و تدل علیه الاخبار المتفرقه فی کثیر من القیمیات. دلیل دوم این بود که در موارد جزئی در قیمیات دلیل خاص داریم، از این ادله خاصه ملاک کلی میگیرید، دلالت میکند در این زمان به قیمت اخبار متفرقه در کثیری از قیمیات. اینم دلیل دوم. خب قبل از این که دلیل سوم رو اشاره بکنن، میفرماین نیازی به اون دوتا روایتی که مشکل فنی دارد ما نداریم. فلا حاجت الى تمسک به صحیحت ابی ولاد الاتیه. پس وقتی ما این اخبار فراوان داریم، اتفاق داریم، دلیل سوم داریم، نیازی نداریم به تمسک به صحیحه ابی ولادی که خواهد آمد در باب زمان بغل، نیازی به این حدیث که مشکل فنی داره ما نخواهیم داشت. ولا به قوله علیه السلام. همچنین ما نیازی نداریم به روایت امیر مؤمنان علی علیه السلام، من اعتق شق سن من عبد قبن علیه. هر کسی که آزاد کند قسمتی از عبد را قیمت می شود بر او. از این حدیث استفاده کردن که عبد از قیمیات زمان، عرض کنم که قیمیات به قیمت هستش. نیازی به این دوتا روایتی که هر دو مشکل دارد نداریم. ولی الاخبار کثیرتون، بلکه روایات در موارد جزئی زیاده، از این روایات ما قانون کلی می گیریم. اینم دلیل دوم و مسئله حاشیه‌شون. بلکه وارد دلیل سوم میشن، فرمان بلکه قد عرفت شناختی ان مقتضا اطلاق ادله زمان فی القیمیات هو ذلک به حسب المتعارف. شناختید که مقتضای اطلاق ادله زمان در باب قیمیات زمان به قیمت است به حسب المتعارف. عرف از ادله زمان میفهمد که جنس قیمی زمان به قیمت داره. اینم دلیل سوم. الا ان المتيقن اشاره به اون اشکالی که بعد دلیل سوم وارد میشه. اشکال این است که اطلاق ندارن ادله زمانات، بلکه ادله زمانات قدر متيقن و انصراف دارن. الا ان المتيقن من هذا المتعارف، الا اینکه قدر متيقن از این فهم عرف در باب قیمیات، ما کان المثل فیه متعذرا، قدر متيقن اینه که قیمی زمان به قیمت داره به شرطی که مثلش متعذر باشه، بلکه از قدر متيقن بالاتر، بل یمکن و دعوا انصراف الاطلاقات الوارده، بلکه ممکن است ادعا کنیم منصرف بودن اطلاقاتی رو که وارد شده در خصوص بعضی از قیمیات مثل بغل و عبد و نحو اینها، روایاتی که داریم که عرض کنم که قیمیات زمان به قیمت داره، میتونیم بگیم این روایات انصراف دارن لصورت تعذر المثل، فقط صورت تعذر المثل رو شامل میشدن. کما هو الغالب، چنان که در غالب موارد در قیمیات مثلش متعذره، بعد نوبت به قیمت میرسه. خب بنابراین از این قدر متيقن جواب نمیدن، میفرمایند بسیار خوب، ما حالا قبول میکنیم در باب قیمیاتی که مثلشون وجود داره بازم فتوا به زمان به قیمت میدیم به خاطر اجماع. فالمرجع فی وجوب القیمت فی القیمی، حالا که شما این اطلاقات رو اشکال بهش کردیم، مرجع و دلیل ما در وجوب قیمت در باب قیمی، وین فرض تیسر المثل له، ولو مثلم داشته باشه بازم فتوا میدیم ما قیمت واجبه. مثال میزنن کما فی من اتلف عبدن، چنانچه اگر تلف کند کسی عبدی را، من شخص باعه عبدن، از کسی که به او فروخته عبدی را که موصوفن به صفات ذالک العبد به عینه، بنده به او فروخته که عرض کنم بنده تلف شده تمام خصوصیات اون بنده رو داشته، میگن تهاتر نمی کنه بلکه قیمت به ذمه میاد. و کمالا و اتلف علیه زراعن، چنان که اگر تلف کند بر علیه این شخص یک متر من مئت زراع کرباس، از صد متر کرباسی رو که منسوج علی طریقت واحده در یک کارخانه به یک شکل با یک مواد اولیه بافته شده که لا تفاوت فی اجزائی اصلا، در اجزایش هم اصلا تفاوت نیست، ولی ما میگیم کرباس قیمیه، اگه یه مترشو تلف کرد باید قیمتشو بده، متر لازم نیست. حالا دلیل ما هو الاجماع. پس بنابراین خبر فل مرجع فی وجوب القیمه فی القیمی هو الاجماع، مرجع و دلیل ما اجماع خواهد بود، چنانچه استظهار می شود از کلمات علما. و علا تقدیر، باز می خواهد به این اجماع هم که اطلاق اشکال کند، و علا تقدیر اجماع، بر فرض که اجماع داشته باشیم، ففی شموله لصورت تیسر المثل من جمیع الجهات تعمل، بر فرض که اجماع هم داشته باشیم، پس در شمول این اجماع صورت تیسر مثل را از جمیع جهات تأمل هستش. اجماع نه لغوی قدر متيقن داره، شما از کجا میگید اگر قیمی بود مثلی داشت من جمیع جهات، بازم باید دل اجماع قیمتشو بدید مثلشو ندید. نخیر، اینجا اجماع این مورد رو شامل میشه تأمله، خصوصا کسانی که به آیه اعتدا تمسک کردن، خصوصا با استدلال بر زمان، چنانچه در کتاب خلاف و غیر خلاف نقل شده، استدلال بر زمان به قول خداوند فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، بناءً استدلال به این آیه با این مبناست، بناءً علی ان القیمت مماثلت للطالب فی المالیه، قیمت هماهنگ با طالب است فقط از جهت مالیت و ارزش، نه از جهت شکل ظاهری. ولی آیه شریفه میگه مثل باید باشه، یعنی جنسی رو که پرداخت میکنی باید در شکل ظاهری هم مثل اون جنس تلف شده باشه. فإن ظاهر ذلك، ظاهر آیه شریفه جعلها، قرار دادن قیمت است از باب اقرب الی طالب بعد تعذر المثل، بعد از اینکه مثل متعذر باشد نوبت به قیمت میرسد، الا اگر مثل متعذر نباشد ملاک مثل خواهد بود. و کیف کان فقط حکی الخلاف و فی ذلک، اشاره به قول دوم هست که حالا انشاءالله روز یک شنبه اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله و آله. عرض کنم که به مناسبت این که روز شنبه روز وفات و شهادت آقا امام صادق علیه السلام هست، یه چند دقیقه ای رو مزاحم آقای میشیم و مطالبی رو اشاره میکنم. عرض کنم که کنت عاقب نفسی و عاقبكم عتابا شدیدا، در زمینه قلت مطالعه در زندگانی اهل بیت عصمت الله یک واقعیتی است که ما که خود رو مکتب مذهب جعفری می‌دانیم، اگر خیلی از افراد بگن نیم ساعت یک ساعت در رابطه با آقا امام صادق علیه السلام و عصر طلایی حضرت و شیوه و سیره حضرت یک افتخار برای ما شیعه هست در بین تمام مذاهب اسلامی، اگر به ما بگن واقعا یک ساعت این زمینه صحبت بشه چقدر بضاعت داریم و چقدر مطالعه کردیم صحبت کنیم. من به خودم شخصا تأسف میخورم گاهی که این ایام روزه است در منظر بعضی از آیون، یک منظری که از آیون که روزه بود من سالی گذشته که چند سالی شرکت میکردم، مسئله اینجور بود که وقتی میرفتیم درست به خاطرم هست که از خطبا خدا الله علیه السلام خوبی هم هست ایشون، میدیدم یک صحبت کلیشه شده در این چهار سال مرتب تکرار میکرد، یعنی امسال درست همون صحبت سال قبل سه یا چهار سال به ردیف هم در ایام مثلا شهادت امام صادق به مناسبت یک حدیث از حضرت خونده میشه، لا یکون المؤمن و مؤمنه حتی یکون فیه ثلاث و خطا سنت من ربه و سنت من نبیه و سنت من امامه، همه رو اینا با توضیح سطحی داده میشود و مطلب تمام میشه میده. ما مخالف با طرح روایات اینا نور هستش باید طرح بشه، ولی در این ایام واقعا ما اگر به زندگانی حضرت بپردازیم زوایای تاریک زندگانی حضرت رو که روشن نشده اینها رو برای خودمون بیان کنیم و برای دیگران چقدر مفیده. این رو با کمال استراحت بنده عرض میکنم که بزرگترین افتخار برای مکتب تشیع و تبیین مسائل مکتب در بین تمام مذاهب اسلامی مدت و عصر آقا امام صادق علیه السلام. بنده خودم مباحثات فراوانی را عرض میکنم برای دوستانی که به عنوان مبلغ در جمع ما هستن و عازم حج هستن، عرض میکنم که اگر روی زمینه کار بکنیم یکی از بهترین زمینه هایی که با اندیشمندان بزرگ و نسبتاً منصف غیر مذهب تشیع وقتی انسان برخورد میکنه برای حقانیت این مذهب، فقط تبیین حالات امام صادق موقعیت امام صادق علیه السلام لکفا برای این که در مقابل این مکتب حاضر بشه. بنده تجربه زیاد کردم افرادی که واقعا مایه علمی داشتن وقتی با مقدماتی از ما میپرسیدن که شیعه چی میگن خلاصه، ما خیلی خلاصه توضیح میدادیم براشون که آقا شما پیرو به چهار مذهب هستید، ما هم معتقدیم مذهب پنجمی داریم که از چهار مذهب شما بهتره، شما پیرو ابو حنیفه هستید، پیرو مالک هستید، غیره، ما پیرو امام صادق هستیم، امام صادقی که رؤسای مذهب شما راجع به حضرت اینجوری بیان میکنن، این تابلویی که راجع به امام صادق ترسیم میکنن، ما مقلد این مرد هستیم، شما چی میگید؟ وقتی مطالب بیان میشده واقعا خاضع بود. نهایت خب عرض کردم دیگه باید عتاب بشیم، عتابا کثیرا و غلاظا و شدیدا، که چرا کم کار میکنید؟ واقعا کم کار میکنیم و واقعا کم مطالعه میکنیم. چرا؟ چرا پاره از بعضها منبرها خالی از این گونه مطالب باشه که عرض کردم دیگه نمیتونم بیشتر مطالب اینجا عرض میکنم. حالا من فقط یکی دو نکته اینجا عرض میکنم در این زمینه و بعد انشالله سر نخی باشه برای اینکه دوستان مطالعه کنیم. ما عصر امام صادق علیه السلام رو که مطالعه کنیم ابتدا باید این دو نکته رو در نظر داشته باشیم تا بعد ببینیم شاهکاری که آقا در مدت عمرشون انجام داده اند چه بوده. نکته اول در اون عصر و زمان اواخر حکومت بنی مروان و بنی امیه و اوائل حکومت بنی العباس، صراع و جنگ سیاسی بین قدرت‌های موجود درگیر و فراوان بود. بنی مروان با یک دیگر مبارزه می‌کردن، بنی العباس با یک دیگر مبارزه می‌کردن برای اخذ حکومت، خراسانیین مبارزه داشتن، ابو مسلم خراسانی، دیگران برای اینکه حکومت رو به دست بگیرن. این صراع‌ها باعث شده بود که زنادقه، که یک اصطلاح در تاریخ اسلام یعنی کسانی که افکار انحرافی دارند، به شدت موقعیت رو باز ببینند برای گسترش افکارش. شما تاریخ اسلام رو بخونید، در هیچ موقعیتی مثل عصر امام صادق پیدا نمی کنید که افراد مخالف با اسلام، کافر، مشرک، کسانی که در اصل توحید حتی مسئله داشتن، حتی وجود خدا را قبول نداشتن، بتونن به مساجد بیان، در موسم حج به مسجد الحرام بیان، تو مسجد الحرام کرسی داشته باشن و در موسم حج برای حاجیای مسجد الحرام تبلیغ ضد دین کنن. این رو شما تنها در عصر امام صادق پیدا میکنید که واقعیت بوده. حالا یه مداره که من دارم که عرض میکنم براتون که یکی از افراد ضد خدا و ضد توحید و پیرو مکتب الحاد به نام ابن ابی الاوجاع در زمان امام صادق بوده، که یک نفر از صدها نفر زندیق در اون زمان بوده و کسی است که به جرأت میشه گفت اگه مطالبش جمع آوری بشه، تمام مطالب مارکسیستان در طول 70 سال بعد از سلطهشون بر حکومت در دانشگاه ها، تحلیل ها، حرفاشون همه جمع آوری بشه در کنار حرفای ابن عبد الاوجا گذاشته بشه، از او کمتر حرف دارن. یعنی او یک نکات عقیدتی ظریفی رو مطرح میکرده که همه رو به تزلزل وامی داشته. وقت همین آقا در ایام حج میاد تو مسجد الحرام برای مردم حرف میزنه، تو مسجد الحرام برای مردم تبلیغ ضد دین میکنه. موقعیت همچه موقعیتی بود از یک جهت، چون جنگ ها بود، حکومت ها مسلط نبودن، افراد سری میامدن، زندیق ها در مجامع مختلف حرفای خودشون رو بیان میکرد، یک نکته. و از طرف دیگر تمام گروه هایی که در نبرد با یک دیگر بودن در یک امر مشترک بودن، و اون امر این بود که میدان برای شیعیان امیر مؤمنان علی علیه السلام و میدان برای علویین نباید باز بشه. همه این مسئله را قبول داشتن. یعنی حزبی که تشکیلاتی که خطر برای تمام گروه های مختلف داشت تنها شیعه ها و آل علی علیه السلام. لذا میبینید جز یه برهه اندکی در زمان صفاه، غیر از او در زمان هشت خلیفه بنی مروان که امام صادق معاصر بایشون بودن و دو خلیفه بنی العباس که باز در زمان امام صادق بودن، سخت‌ترین مراحل در شیعه گذشته. این مقدمه که من ازش نتیجه بگیرم ها، مرحله سخت و عجیبی در شیعه بود که باز کمتر در طول تاریخ به سختی این مرحله برای تشیع پیدا میکنیم. من نمونه هایی رو از کتب اهل سنت دارم که اشاره بکنم به این نمونه ها که اون سختی مرحله رو ببینیم، بعد من نتیجهی که میخوام بگیرم داشته باشم. مثلا در زمان منصور شما کامل ابن اثیر جلد 4 صفحه 371 رو مراجعه بفرمایید، ترسیم میکنه برخورد منصور رو با علویین و شیعیان امیر مؤمنان علی علیه السلام. میگه تمام علویین سادات بنی الحسن رو از مدینه جمع کردن، مدتی در نزدیک مدینه زندان بودن، بعد اینها را از مدینه به عراق منتقل کردن. در نزدیک کوفه منصور دستور داد در زیر زمین یه زندان عظیمی ساختن، تمام علویین را در زندان حبس کرده بودن، زندانی که شب را از روز تشخیص نمی داد، فقط قرآن می خوندن و با خوندن قرآن و با محاسبه این که هر جزئی از قرآن در چه مدتی تمام میشه، تشخیص میدادن که ساعت ساعت چنده، وقت نماز شده یا وقت نماز نشده. این عبارتش اینه، میگه فکان الواحد منهم یخر میتا الی جانب اخیه. میدیدی برادر در کنار برادرش از دنیا میرود، جنازه شو بیرون نمیبرد، همونجا هست جنازه. و کان الواحد و اذا مات من شدت العذاب بقیت جثته بینه. سنی میگه نیست، شیعه نمیگه این حرفایی. وقتی یه نفر از علویین از شدت عذاب و سختی میمرد، جنازه شو منتقل نمیکردن بیرون، جنازه همونجا میمرد. تا این که در روزهای آخر منصور دید نه، وجود اون زندان عامل تحریک شده. این زندانبان‌ها شایعه پخش میکنن، برای مردم تعریف میکنن که وضعیت زندان اینجوریه، با آل علی اینجوری رفتار میکنن. آخرالامر خواست وضعیت زندان رو خاتمه بده، به قول ابن اسیر دستور داد که اون زندان رو بر سر زندانیان زنده خراب کرده و تمام علویون رو در اون زندان زنده به گور کرده. حتی امر المنصور به هدم سجن علی الاحیاء، دستور داد زندان رو سرشون خراب شد. حالا خیلی مطلب در این زمینه هست که منصور به همسر برادرش مهدی وصیت میکنه، میخواد بره حج، میگه یک اتاقی هست، یک سالونی هست، کلیدشو بهت میدم، وصیت میکنم تا قبل از اینکه من از دنیا نرفتم حقی که در اون زندان رو باز کنید نداره. میره و وقتی تلف میشه و میره از دنیا، مهدی میاد و به کمک همسرش چند نفر کلید رو میگیرن، در رو باز میکنن. وقتی وارد میشن میگه نگاه کردیم ببین تمام این سالون مملو و از اجساد هست، اونم فقط جنازه های علوی ها که در گردن هر کدام یه رقعه نوشته شده و نسب او در اونجا نوشته شده. ابن عثیر میگه و فیهم اطفال و رجال و شباب و مشایخ عدتون کثیر، در بینشون بچه ها و مرد ها و جوان و پیرمرد از هر نوع تعداد زیاد. حالا شما ببینید در این موقعیتی که بر شیعه اینقدر سختی و فشار، زنادقه اونجور میدان رو برای تبلیغات خودشون باز گذاشتن، امام صادق علیه السلام چه قدرت ملکوتی باید داشته باشه که نقطه تحول علمی در اون زمان بشه؟ نقطه تحول علمی و سرآمد تمام علمای زمان بشه. این چجوری میشه تعبیرش کرد؟ اون همه زنادقه از این طرف در شیعه و آل علی اینقدر سختی و فشار، چطور میشه امام صادق چه کردن که محور حرکت علمی شدن در اون زمان؟ و چجور محور حرکت علمی چه کردن آقا؟ باز از اهل سنت ببینید، عرض کنم که در مناقب کتاب مناقب ابی حنیفه مکی جلد 1 صفحه 173، جامع اسانید ابی حنیفه جلد 1 صفحه 252، تذکرة الوقاظ ذهبی جلد 1 صفحه 157، این قضیه رو در این سه کتاب اهل سنت می نویسن از قول ابو حنیفه. ابو حنیفه کسی بود که تازه منصور سرمایه گذاری کرده بود که در مقابل امام صادق علمش بکنه، مطرح بشه در مقابل امام صادق. ابو حنیفه میگه ما رأیت افقه من جعفر بن محمد، من فقیه تر از امام صادق ندیدم. بعد خودش تعریف میکنه، میگه منصور به حیره آمد به من گفت یا ابا حنیفه ان الناس قد افتتنوا به جعفر، مردم فریسه امام صادق شدن. فهیئ له من المسائل الشداد، از اون مسائل مشکل و سخت مهیا کن. فهیأت له 40 مسئله، ابو حنیفه میگه زحمت کشیدم 40 تا سوال مشکل فراهم کردم. فبعث الی المنصور و هو بالحیره، منصور در حیره بود، فرستاد، امام صادق هم خواسته بود، منم خواست. بعد منو به امام معرفی کرد، امام فرمودن بله من میشناسمش. منصور گفت سوالاتی داره، جمعیت هم فراوون نشستن. خود ابو حنیفه میگه فجعلت القی علیه فیجیبون، یکی یکی مسائل میگفتن امام جواب میداد. فیقول انتم تقولون کذا و هم یقولون کذا و نحن نقول کذا. کوفیین اینطور میگن بسیلین، اینجور میگن شما، اینجور میگن رأی ما هم این، نظر ما این. فربما تابعنا و ربما تابعهم و ربما خالفنا حتی اتیت اربعین مسئلتا ما اخل منها مسئلتا واحده. 40 سوال رو یکی پس از دیگری گفتم، امام به 40 سوال جواب دادن. ثم قال ابو حنیفه هو اعلم الناس، ابو حنیفه میگه امام صادق اعلم مردم است، لانه اعلمهم باختلاف الناس. این برخورد با ابو حنیفه و خود منصور وقتی عصبانی میشه، اهل سنت نوشتن گفت هاذا الشجاع فی حلقی من اعلم الناس فی زمانه، این استخونی که در جلوم گیر کرده، از امام صادق اینجوری تعبیر کرد، این استخونی که در جلوم گیر کرده نمیدونم باش چه کار کنم، من اعلم الناس فی زمانه، از عالم ترین مردم در زمان. اینها حد کردم دیگه از کتب شیعه نیستش. یک نکته رو در رابطه با مسئله زنادقه عرض میکنم که وقتی به بزرگان اهل سنت گاهی این مقدمات رو مطرح میکردیم نتیجه میگرفتیم، برایشون جالب بود که میگفتن در زمان امام صادق بر طبق این شرایط زنادقه زیاد بودن. صدها صفحه ابن مقفع، ابن ابوالعوجا، دیگران شبهاتی رو مطرح کردن. بهشون میگفتم مالک ابن انس هم در اون زمان بوده، ابو حنیفه هم در اون زمان بوده. بسم الله، در یک جا از کتاباتون بیارید که ابو حنیفه در جواب ابن ابوالعوجا مطلبی داشته باشه، مالک ابن انس در جواب ارسان که ابن مقفع مطلبی داشته باشه. بسم الله بیارید بریم. ولی میبینیم کتابهای شیعه و اهل سنت هزاران صفحه پر است از جوابهای امام صادق و شاگردان ایشون، شاگردانی مثل هشام ابن حکم که هنوز مو در صورتشون نرویده بود، جوان بودن به این حد، امام اینها رو تربیت کرده بود. هزاران صفحه در مباحث مختلف، مناظرات مختلف پر از جوابهای امام صادق و شاگردانشون به این زنادقه. به یک مورد خلاصه من اشاره می کنم، ابن ابوالعوجا، ابن طالوت، ابن مقفع نقل میکنن سی نفر من از زنادقه مجتمعین فی الموسم بالمسجد الحرام. ببینید وضعیت چه جور بوده، در داخل مسجد الحرام عده‌ای از زنادقه جمع بودن. و ابو عبدالله صادق فیه یفت الناس، امام صادق هم در گوشه از مسجد برای مردم فتوا میدادن. و یفسر لهم القرآن فقال القوم لابن ابوالعوجا، گروه زنادقه به ابن ابوالعوجا گفتن هل لك في تغليت هذا الجال، میتونی این آقایی که نشسته داره به سوالها جواب میده به غلط بندازیش، رسواش کنی؟ و سؤاله عما يفزحه عند هؤلاء المحيطين به، جمعیتی که دورش گرفتن بری ازش سوال کنی، رسواش کنی پیش اینها. فقط ترى فتنة الناس به، میبینی مردم چقدر مفتون او شدن، مردم چقدر مجذوب او شدن. و هو علامت زمانه، بعدی که علامه زمانشه. فقال نعم، ابن ابوالعوجا گفت بله. دیگه عرض میکنم اینجا میاد و شروع میکنه سوالاتی در زمینه توحید، امام یکی یکی جواب میدن چند صفحه، پایان قضیه اینه. فابلس ابن ابوالعوجا، به دست و پا افتاد. ولم یدر ما یقول، دیگه چیزی ندونست بگه. فانصرف من بین یده، از جلو امام صادق کنار رفت. فقال لأصحابه، رفت دور بر رفقاش گفت سألتكم ان تلتمسوا لي خمرة فألقيتموني فيه فأطرحتموني على جمرته، گفت دیگه هیچ برام آبرو نمونده، دلم میخواد منو توی خمره بذارید، سرشو ببندید، پرتم کنید توی این کوها یک جایی که دیگه کسی منو نبینه. این عبارتش. بعد اونا چی گفتن؟ فقالوا له اسكت، خفه شده تعبیر من. فوالله لقد فضحتنا بحیرته، با این تحیرت ما را هم رسوا کردی. و ما رأینا احقر منک اليوم فی مجلسه، ما امروز پستر از تو در مجلس امام صادق کسی رو ندیدی. ابن ابوالعوجا چه جوابی داد؟ فقال الیه تقولون، دارید منو شماتت میکنید، این مرد رو نمیشناسید. هازا ابن من حلق رؤوس من تراو، این عبارتی است که اون رگه های روشنفکری ابن ابوالعوجا رو میرسونه، مثل روشنفکران زمان ما خلاصه. خوشم بیدی کسی چه فردی فردیه که اوقدر نفوذ کلام داره که تمام این جمعیت رو ببینید، تمام این جمعیت به خاطر یک کلمه جد این آقا اینجا جمع شدن و میان اینجا موهای سرشون رو میتراشن، خودشون رو به اون شکل زشت در میارن فقط به خاطر اینکه جد این آقا هم کرده بود. اینا هم چه آدمایی هستن اینقدر نفوذ کلام دارن؟ شما میگید حالا چرا من در مقابلش رو اثبات دارم مثلا؟ خب ببینید عرض کنم که این برخورد حضرت با زنادقه، اینم برخورد حضرت با ابو حنیفه و مالک و امثال زاله. خب اگر ما اینها و موارد فراوان دیگری که من الان یادداشت کردم و نمیخوام عرض بکنم وقت نیست، اگر ما اینها رو کنار هم بذاریم تحلیل کنیم مرتب منظم به دست یک عالم سنی با انصاف بدیم، بگیم آقا شما از ابو حنیفه تقلید میکنید، تقلید میکنید، ما هم میخوایم از همچه شخصیتی تقلید کنیم، اشکالش چیه؟ از کلم ده ها مورد خودم برخورد کردم با افرادی که انصاف داشتم، مقدماتی چیدم بعد اینجوری نتیجه گیری کردم، ازشون سوال کردم چرا میگید مذاهب اربعه هستید؟ چرا این فرد رو به عنوان رئیس مذهب شما قبول نداریم؟ دلیلتون چیه؟ ندیدم یک کدومشون جواب قانع کننده ای. خب اینها نهایت نیاز به بررسی داره، انسان صحبت کنه، مطالعه بکنه، این مطالب رو کنار هم بگذاره. در پایان یک نکته از یکی از علمای بزرگ اهل سنت، مطالب زیادی داره راجع به امام صادق، یک قسمت از عبارتشو میخونم، میگه ان الامام الصادق ابا عبدالله هو نموذج الانسانیه فی العصر الاسلامی الذهبی بل بدایه رایعه له هیئت له اسباب هذه الامه بالاضافه الى ذکائه البقار و جهوده البالغه فی البحث و التامل و کان من اولائک الذین لا یجود التاریخ الانسانی لهم الا فی فترات متباعده و الحق ان امامته العلمیه لم یکن مقصورا فی اتباعه. پیشوایی علمی امام صادق تنها مختص شیعیان نبود، ولئن کان سواه من علماء عصره قد برز فی علم دون آخر. اگه اندیشمندان دیگر در زمان امام صادق متخصص در یک علم بودند، فان الامام الصادق لم يكن في علم من هذه العلوم مقصرا عن الاخر ابدا. امام در زمینه همه علوم بستید داشت. لقد كانت الركائب تحمل اليه طلاب الحكمه واصحاب الفقه والفلسفه وعلم الكلام والعلوم الطبيعيه واللغه والنحو والصرف والبيان والاداب في شعرها ونفسها و نصرها و تفسیر و سنت النبی. و اگر امام صادق رو میخواید بدانید، در زمان خودش در زمینه همه این علوم گروه گروه اندیشمندان میامدن و از خدمتش استفاده میکرد. این وضعیت علمی امام صادق در اون عصر بود. حالا قابل تحلیله که چجور امام صادق به این درجه رسیدن، با وجود اون سختی ها امام چجور ابزار رو فراهم کردن که موضعیت برایشون اینجور شد و به این شکل در جامعه مطرح شدن که علمای بزرگ اهل سنت راجع به حضرت اینجوری قضاوت میکنن. انشاءالله امیدواریم حداقل در ایامی که مناسب با عرض کنم که یاد یکی از ائمه معصومین هست، در حد وسع خودمون در این زمینه ها مطالعه کنیم، دستیدی داشته باشیم تا در مقابل مخالفین بتونیم مبلغی برای مذهب و مکتب تشیع بوده باشیم. انشاءالله خداوند توفیق بده به هممون که علم صالح بیندوزیم و به این علم عمل کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.